أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با قضیه بدعتهایی بود که خلیفه سوم انجام داد که من جمله از اونها اضافه کردن اذان دیگری بر نماز جمعه. در صحیح بخاری خواندیم در جلد اول صفحه 219 حدیث 912 که زمان پیغمبر، زمان صلی الله علیه و سلم، زمان ابوبکر و زمان عمر یک اذان و یک اقامه بود در نماز جمعه. عثمان اذان دیگری افسود شد، دو اذان و یک اقامه. بعد عباراتی رو از لجنه عالی افتای عربستان سعودی خواندیم که اینها گفتن بدعت نیست، چون پیغمبر اکرم فرموده علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، هر آنچه را که خلفای راشدین اضافه کنند عین شریعت، بدعت نیست. کتاب فتاوی اللجنة الدائمة، فتاوی اللجنة الدائمة جلد هشتم صفحه 243. و از ابن ابی شیبه هم نقل شد که عبدالله عمر صراحت داره بر این که این بدعته. بعد جناب مبارک فوری صاحب کتاب تحفه احوزی در شرح صحیح ترمذی در جلد سوم صفحه 40، ایشون تعبیرش این هست که قال بعض الحنفیه الاذان الثالث الذي هو الاول وجودا، اذان سومی که از نظر ترتیب اذان اول هست در نماز جمعه، اذا كانت مشروعیته به اجتهاد عثمان و موافقت سایر صحابه له بالسکوت و عدم الانکار صار امرا مسنونا. عثمان این رو اضافه کرده، صحابه هم اعتراض نکردن، یک اجماع سکوتی حاصل شده و این اجماع سکوتی باعث شد که صار امرا مسنونا، یک امر شرعی شد. نظرا الى قوله صلی الله علیه و سلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. بعد شارح سنن ترمذی میگه قلت و لیس المراد به سنت الخلفاء الراشدین الا طریقتهم الموافقت لطریقته صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اکرم فرمود علیکم به سنت الخلفاء الراشدین بعدی، هر سنت اونها را نمیگیرد، بلکه اون سنتی از اونها که موافق با روش پیغمبره. اگر چنانچه یک سنتی از خلفای راشدین بیاد مخالف طریقه پیغمبر، قطعا این روایت شامل او نمی شود. بعد از جناب ملا علی قاری در کتاب المرقات نقل می کنه، میگه فعلیکم به سنتی ای به طریقتی از ثابتت عنی واجبن او مندوبن و سنت الخلفاء الراشدین فانهم لم یعملوا الا به سنتی. پیغمبر فرمود من روشم رو که سنتم که واجب هست یا مستحب اون رو بگیرید و سنت خلفاء راشدین رو هم بگیرید. چرا؟ چون اونها به هیچ وجهی مخالف سنت من عمل نمی کنند. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِي فَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِمْ این که میگه و سنت الخلفا، کلمه سنت اضافه شده به راشدین، اما لعملهم بها، یا به خاطر این که راشدین عمل میکنن به طریقه و سنت پیغمبر، از این باب شده سنت خلفای راشدین، او لاستنباطهم و اختیارهم ایاها، یا این که از طریقه پیغمبر چیزی را استنباط میکنن و او را انتخاب میکنن. خب چه شد نتیجه؟ علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، به شرط این که اینها از طریقه من پیغمبر تبعیت کنن، از روش من تبعیت کنن، وگرنه اگر بخواهن غیر از روش من عمل کنن این سنت مشروع نیست. ولی یک اشکالی که در حرف جناب قاری هست اینه، میگه فل اضافت الیهم اما لعملهم، سنت اضافه شده به خلفای راشدین به خاطر عمل اینها هست. خب اگر بنا باشد هر کس به سنت پیغمبر عمل کند و سنت به او اضافه شود، مشروعیت پیدا کنه و نماد در جامعه داشته باشد، خب صحابه دیگر هم هستن، اینها هم به سنت پیغمبر عمل می کردن. علیکم به سنتی و سنت الصحابت الذین یعتون بعدی، دی نیازی به سنت الخلفاء الراشدین بعدی را نمی گفتن. و اضافه بعضی از آقایان دارن که کلمه راشد در زمان نبی مکرم اصلا مصطلح نبود، واژه راشدین، خلفای راشدین، خلفای راشدین، اصلا این اصطلاح بعد از معاویه وارد فرهنگ اسلامی شده و خیلی واضح و روشن هست که این واژه ساخته پرداخته دودمان بنی امیه هست. البته اینها روایاتی را که نقل شده در بعضی از کتابهاشون، مثلا در مسند احمد این را آوردن. خب عرض کردیم بر این که حدیث و سنت پیغمبر در میان اهل سنت تا قبل از سال 150 نوشته نشده بود، یعنی بعد از رحلت نبی گرامی تا سال 150 هجری هر گونه نوشتار حدیث و سنت پیغمبر ممنوع و قدغن بوده. گرچه عمر بن عبدالعزیز متوفای 97 یا 98 دستور نوشتن و تدوین سنت رو داد، ولی کسی به حرفش توجه نکرد. اینها بعد از حتی خود محمد ابن شهاب زهری هم موفق نشد، متوفای 124. اینها معمولا اون کسانی که تقریبا متوفای 150 یا 180 هستند، اینها این سنت را نوشتند. ما این مفصل بحث کردیم قبلا، حالا اگر نیاز شد یک روزی باز خلاصه بحث رو من عرض می کنم. آنچه که در اینجا مطرحه، این روایات همه بعد از یک قرن و نیم نوشته شده. جناب احمد ابن حنبل و دیگران هم که وقتی آمدن 100 سال بعد از آغاز تدوین سنت، 230 سال بعد از رحلت پیغمبر، یعنی آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 هجریه، بخاری مسلم متوفای 256 و 261 هجری هستند، یا ابن ماجه متوفای 275 به بعد هستند، یعنی کل این کتابهایی که این روایات رو نقل کرده اند تقریبا دو قرن و نیم بعد از رحلت پیغمبر این روایات در کتاباشون آمده. ما از این آقایان سوال میکنیم در این 150 سال این روایات کجا بوده؟ نقل روایات که ممنوع بود، نوشتن روایات ممنوع بوده، صحابه هم که همه از دنیا رفتن، آخرین صحابی تقریبا 101 ابو طفیل از دنیا رفت، حالت اونم چون به خاطر اینکه یه مقداری روحیه ولایی دارد، اونا هم آقایان تضعیف میکنن، میگن آدم درستی نبوده. و صحابه که از دنیا رفته، تابعین هم که چیزی از صحابه نشنیدن، بس این روایات از کجا آمده؟ این اول برای ما روشن کنید. نکته دوم، خب آوردن آقایان تعابیری که آمده، در اون تعابیر صدر ذیل روایات کاملا با همدیگر تنافی دارد. در روایتی که مسند احمد آورده، جلد 4 صفحه 126، پیغمبر موعظه کرد، موعظه خیلی خوبی و همه گریه کردند و اینها، حضرت فرمود بعد از من امت من دچار اختلاف میشوند، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و عزوا علیها بالنواجذ، خیلی با چنگ دندان این سنت من و سنت خلفای راشدین را بگیرید، و ایاکم و محدثات الامور، بپرهیزید از بدعتها، فإن کل محدثت بدعه و إن کل بدعت زلاله، هر بدعتی زلالت و هر چیز جدیدی که اضافه شود این هم بدعته. خب اگر چنانچه پیغمبر نفرموده، خلفای راشدین میخوان خودشون چیزی را بیفزایند، آیا کل محدثتین بدعه میگیرد یا نمیگیرد؟ یعنی ما بگیم آقا کل ما زید فی شریعت بدعتون الا ما زاده الخلفاء الراشدون، اون وقت این دیگه کل محدثتین معنا پیدا نمی کند. شارع مقدس آمده یه حکم کلی رو امروز گفته، یک سال بعد استثناش آمده، اینهایی که در این یک سال به این کلی عمل کرده اند، به همون موارد استثنا شده ها عمل کرده اند، حکم اینها چیه؟ جزء شریعت یا جزء شریعت نیست؟ اونا که استثنا نشده بوده، اون مواردی که استثنا نشده بوده عمل کردن، یا باید شما بگید این استثنا در حکم نسخ، اون وقت نسخ بعد از کل یک مشکلات جدایی داره برای خودش، نسخ بعض از کل خودش مشکلات ویژه خودش میره تو باب نسخ و شرایط نسخ و تعلق نسخ باید چگونه باشه. الا ایو حالین در این روایتی که میاد میگه آقا ایاکم و محدثات الامور، و از طرفی هم میگه و سنت الخلفاء الراشدین بعدیم، اینجا واژه الای بیکار نرفته، کلمه غیری هم بیکار نرفته، و اگر چنانچه این استثناء هست، یعنی کل محدثت بدعه یا کل محدثات الامور بدعه و زلاله، اگر بناس استثناء شده باشد، واژه الا ما احدثه و الخلفاء الراشدون، صدر ذیل روایت خلاصه با همدیگر همخوانی ندارد. و جالب این هست که ابن تیمیه حرانی در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه در فقه چندین جا، در تفسیرم چندین جا من دیدم، ایشون میاره و قد قال فی الحدیث الذی رواه اهل السنن و صححه الترمذی و غیره علیکم بسنتی و و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها و عزوا علیها بالنواجذ و ایاکم و محدثات الامور تا الی آخره. بعد ایشون میگه فما سنه، این قشنگ آقایان دقت کنن، این سخن ابن تیمیه است، فما سنه الخلفاء الراشدون لیس بدعتا شرعیتا ینها عنها. یعنی مشخص بر این که بدعته، در این که این بدعته ابن تیمیه قبول کرده، ولی بدعت شرعیه منهی عنها نیست. و این کان یسما فی اللغت بدعتن، اگرچه این کاری را که خلفای راشدون انجام دادن در لغت بونها بدعت گفته می شود، لکونهی ابتدع، چون بعد از پیغمبر اینها اضافه شده، کما قال العمر نعمت البدعت و حاضر، نسبت به نماز تراویح هم گفت چه بدعت خوبیه. پس شهد شاهدون من اهلها، آقای ابن تیمیه میگه فما سنه الخلفا بدعتون، ولیکن هذه البدعه بدعت لغویه لا بدعت شرعیه منهیه عنها. خب مذهب ابن تیمیه سوال میکنیم، اگر در یک مواردی شارع مقدس لفظی را استعمال کرد و قرینه ای برخلاف اراده معنای لغوی نداشت، ما موظفیم بر چه حمل کنیم؟ نه این است که شارع مقدس تمام سخنانش با عموم مردم هست و آنچه را که در میان جامعه مصطلح است همون معانی لغوی که در حقیقت معانی اصطلاحی هم گشته، در اون وقتی که پیغمبر این سخن را می گفته از مردم سوال می کردن ایها الناس ماهی البدعتو، مردم چی می گفتن؟ بودن ما احدث فی الامر. پس پیغمبر اکرم طبق فهم عموم مسلمان ها این سخن را گفته، عموم مسلمان ها هم اون زمان فرق بین بدعت لغوی و شرعی نمی گذاشتن. اگر شارع مقدس نظرش این بود که مراد از این بدعت لغوی هست، بدعت لغوی هست ولی بدعت شرعی نیست و برخلاف آنچه که عموم مردم میفهمن، لابد بود پیغمبر اکرم اینجا چیکار کنه؟ یک قرینه‌ای بیاره، ایها الناس هذه المحدثات بدعتون غیر منهیتون انها، هذه المحدثات مثلا کذا و کذا، و حالا اینکه چیزی نبی مکرم به کلامشون اضافه نکردن، قرینه و شاهدی بر اینکه بیاد یک معنای لغوی را حضرت چکار کرده باشد، تغییر داده باشد، ما در کلام پیغمبر نمیبینیم. این از این جهت آقایان کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه را که در حدود 27 جلد چاپ شده ببینن، در جلد 21 صفحه 319. در اینجا ما چند تا مشکل اساسی در این روایت داریم. این چیز رو من شادیم دارم یکی دو جلسه طول بکشه، ولی از عزیزان تقاضا دارم، ما خیلی جاها نیاز به این داریم. یعنی در کل بدعتهایی که توسط ابوبکر صورت گرفته، توسط آقای عمر و جناب عثمان صورت گرفته، یا توسط بعضی از صحابه مطالبی را آورده اند، ما وقتی دست میگذاریم اینجا، اینا دوتا روایت را علم میکنند. یکی پیغمبر فرمود اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، یکی هم حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. من یک چند تا موردی رو گلچین کردم، عزیزان خوب قشنگ دقت کنن. خب پیغمبر اکرم فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، سنت ابوبکر شریعت، سنت عمر شریعت، سنت عثمان شریعت، سنت علی هم شریعت. حالا با سنت علی ما کار نداریم، حالا چه بحث هایی هست، علی جزو خلفای راشدین نیست، جزو صحابه هم نیست، جزو اول من اسلم هم نیست، باید بالای منابر سب و لعن بشه. انشاءالله فردای قیامت محکمه زیبا و تماشایی انشاءالله خواهیم دید به حول قوه الهی. اونجا ایست که خسر هنالک خسر المبتلون، همونطور که صدیقه طاهره در خطبشون قرائت کردن. الا ای حالین، یکی از بحث‌های اساسی که هست ما باید رو حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین بعدی تکیه بکنیم، اختلافات شدیدی است میان اون سیره ابوبکر و سیره عمر. خیلی از موارد اختلافی است، با همدیگر همخوانی نداشتن، اختلاف شدید داشتن، که من فهرستش رو عرض می کنم، بعد تفصیلش رو در جلسه بعد خدمت عزیزان هستیم. در رابطه با این که اگر مسلمانی در برابر حکومت قیام بکنه، آیا زنانشون اسیر می شوند، اموالشون جزء غنایم جنگی هست یا نه؟ اصحاب رد، خب اینها 98-99% درصد مسلمان ها بودن و خود مالک ابن نویره نماینده و وکیل پیغمبر بوده در قبیلهش، بعد از کشتن زنانشون را اسیر کردن. و عمر وقتی که رسید به خلافت تمام اسرا را آزاد کرد. آیا بله؟ بله اسیر بودن، اینا زندانی بودن. بعد از ابوبکر عمر آمد روی کار، همون روز اول تمام اسرا را ایشون آزاد کرد. حالا این را منابعش داریم عرض میکنیم. بله، بعد در رابطه با قضیه همون خالد، عمر برگشت گفت خالد مستحق اعدام، مستحق سنگساره، و از ابوبکر درخواست کرد، گفت باید خالد سنگسار شود. ابوبکر گفت سنگسار نمی کنم. خب اگر کسی همچه کاری کرد، شریعت حکمش چیه؟ سنگسار کردنه یا نه یه چیزی هم جایزه و پول جیبی دادنه بهش؟ گفت این رو حداقل عزل کن. گفت من عزل نمی کنم. به مجرد این که عمر به خلافت رسید، اول کاری که کرد خالد رو از تمام مسئولیت ها عزل کرد. و موارد متعدد دیگری ما داریم، مثلا متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا و حرمهما، متعت النساء و متعت الحج. آقای ابوبکر میگه مشروع، عمر میگه غیر مشروع. خب حالا ما چیکار کنیم؟ پیغمبر فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. آیا به سنت ابوبکر عمل کنیم یا به سنت عمر عمل؟ از این طور تناقضاتی که آقایان با سندهای معتبر نقل کرده اند زیاد هست. انشاءالله ما شنبه در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.